بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. از نقطه نظر اینکه فردا روز ولادت حضرت جواد الائمه علیه السلام به سلام الله علیه هست، حدیثی رو از وجود مقدس این امام همام به عظیم الشان تقدیم محضر کنم و دستمایه سخن امروز قرار بدهم. حضرت عبدالعظیم حسنی که به حق ولی این خاندان با عظمت بوده است و جزء دلدادگان واقعی ولایت بوده و یکی از افراد مطیع محض امام بوده است، یعنی یکی از شاخصه های امام شناسی حضرت عبدالعظیم حسنی است که هر وقتم توفیق می شود به زیارت اون بزرگوار مشرف می شوید، که زیارت اون بزرگوار زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه هست، یکی از چیزهایی که طلب می کنید معرفت الامام باشد، که اون بزرگوار از اون جامی که نوشیده است قطره هم به ما مرحمت بکنه، اون کلاسی رو که اون بزرگوار به حد اعلای خودش رسیده است چیزی رو هم به درسی رو هم به ما عنایت بکنه. یعنی از حضرت عبدالعظیم این مطالبه زیبایی است. این بار که رفتید دامن این بزرگوار رو بگیرید، بگید ای ولی خدا، ای حضرت عبدالعظیم حسنی، دوست داریم محبت امام زمان رو در دل ما بیشتر بکنی، معرفت اون بزرگوار رو در قلب و دل و ذهن ما بیشتر بکنی. حضرت عبدالعظیم حسنی میگه آمدم محضر حضرت جواد الائمه، در ذهنم این بود که سؤالی راجع به قیام کننده آخر الزمان سؤال بپرسم، این در ذهن من بود. تا نشستم محضر اون بزرگوار قبل از این که من سؤالم رو مطرح بکنم، خود حضرت بیاناتی رو فرمودن که دو جمله این بیان اینه که اون قیام کننده ما یعنی حضرت بهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه، همون کسی است که غیبت اون بزرگوار، یعنی بحث غیبت امام زمان رو مطرح می‌فرمایند، که هم غیبت طولانی است، هم اطاعتش واجب است و هم استقامت در زمان غیبتش. اطاعت امام زمان واجب و همچنین استقامت در زمان غیبت هم امری لازم و واجب است برای ما. نفس خود استقامت در بندگی خدا، در اطاعت از ولی خدا یک چیزی است که باید سرلوحه کار ما قرار بگیره. اگر کسی استقامت ورزید به نتیجه میرسه، ان الذين امنوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، یعنی شما باید ایمان بیاری، ان الذين امنوا، بعد ایمان که آوردی بگی ربنا، رب ما فقط خداست نه ارباب متفرقه، رب ما فقط خداست. بعد اگر این چنین هم گفتی که خود همین ربنا اللهش خیلی سخن داره، انسان برسه به جایی که خدای متعال الله رب او باشد، الله رو مؤثر در تمام عوالم بداند که حقیقت هم همین است، لا مؤثر فی الوجود الا الله ربنا الله. نه نفسمون رب ما باشد، نه دنیا رب ما باشد، نه ابلیس رب ما باشد، نه پول و مقام و پست و موقعیت رب ما باشد، نه شهوات و غضبها رب ما بوده باشند، نه تعلقات دنیا رب ما بوده باشد، ربنا الله. بعد تازه ثم استقام، انسان استقامت بکنه، اون موقع است که ملائکه بر انسان نازل می شود، اون موقع است که خوف و حزن از دل انسان رخت بر می بندد و می رود. استقامت خیلی مهمه. بعضی ها ظرفشون خیلی کوچکه، بعضی که اصلا دینشون اعتقاداتشون به اشخاص بسته است. یعنی اگر یک شخصی بلغزد، یک شخصی منحرف بشود، او هم اعتقادش دست خوش حوادث قرار میگیرد. عوام عموما این چنین هستند، اما خواص از اولیا این چنین نیستند. اگر تمام خلق از خدا روگردان بشوند، او دنبال خداست. اگر تمام خلق از حجت خدا روگردان بشوند، او از امام زمانش دست بر نمی داره. اگر تمام اطرافیان او منحرف بشوند و بر علیه دین قیام بکنند، او نه، خودش به تنهایی بلند می شود و قیام لله می کند. انتقوم لله مسنا و فرادا، دوتا یکی یکی لله قیام می کند. به اشخاص بسته نیست دیدشون. انسان‌های ضعیف، انسان‌های پیرو ابلیس، انسان‌هایی که دینشون دین تقلیدی است، اینها با یه خواندن یه کتاب منحرف می‌شوند، با دو تا شبهه می‌لرزند، با دیدن چند نفر با چند حرف متفرقه اینا تردید در ذهنشون به وجود میاد. آقا این قلب اگر مطمئن شد به خدا، هیچی تکونش نمیده. خیلی این حالت رو من دوست دارم، انسان به اینجا برسه، این دلقرصی نسبت به خدا. تمام هجوم مشکلات بر او فشار بیاره، هیچ. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم لازیم و بنیادش براندازیم. بیاد، از هیچی حراس نداره، از هیچ چیز واهمه نداره. انسان‌های عوام، انسان‌های کوته فکر، انسان‌های کوته بین، اینا دینشون این چنینه، به اشخاص وابسته است. نه، ولی اولیاء خدا و خوبان، اونایی که قلبشون مطمئنه، نه، این چنینه، کاری ندارن با این چیزها. گاهی بعضی با اوضاع اقتصادی دین اونها دستخوش حوادث قرار میگیره. این مقدار مشکلات که در زندگی زیاد بشه، اونم با مشکل برخورد میکنه. یه مقدار غم، حزن، اندوه فشار بیاره بر اون، میبینی که همه چیز رو رها میکنه، میلرزه. یه مقدار آبروش در خطر بشه، همینطوریه. اینطور افرادی باید به فکر فرو برن که اشکال کار کجاست، بدونم اشکال کارشون کجاست، فکر کنن اشکال کارشون در توحید است، یعنی حقیقت خدا رو درک نکردن، حی بودن خدا رو درک نکردن، مقتدر بودن خدا رو درک نکردن، قادر بودن خدا رو درک نکردن. اما اونی که دل داده خدا و حجت خدا باشه، قرص محکم میمونه. با انسان در مشاوره ها و سوالاتی که صورت میگیره، حوزن تمام وجود انسان رو برای اون میگیره که نه چقدر ضعیف هستن، که گاهی بعضیا هزاران سوال راجع به عملکرد خدا تو ذهنشون هست، هزاران سوال راجع به عملکرد خدا، چراها راجع به خدا. اما یه عده‌ای هستن، فرمود کلمیت فی یده القصار، ای خدا میشه این رو روزی ما بکنی؟ کل میت فی یده الغسال، مثل یک مرده در دست مرده شور. مرده ای که در دست مرده شوره هیچ وقت اعتراض به مرده شور نداره که آقا تمیز بشور، ایتوری بشور، من سردمه، من گرممه، چرا این کار میکنی؟ اصلا کاری نداره. میخوابونه به سمت راست، میخوابونه به سمت چپ، هر کاری میخواد بکن، میت دیگه. مؤمن در دستان خدا، در دستان حجت خدا مثل میت است در دست قصار. این چنین تسلیم محض و آنچه تو فرماوی، لطف آنچه تو اندیشی. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم. این رو تلقین کنیم قدم اول به خودمون که همه چیز خدا و حجت خداست. دل بدیم به خدا، وقت میرسی، وقتی در صراط قرار گرفتی، در طریقت. حافظ این رو در اوج گفته، اگه کسی در صراط و در طریق نباشه براش مضره، اما اگر در طریق قرار گرفتی، در صراط قرار گرفتی، اونها رو به عنوان ولی خودت قبول کردی، حسابش فرق داره. در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. قرص و محکم انسان بایسته پای کار. بعدم خیال بکنیم فتح باب معناش اینه که شما کشفی و مکاشفه ای و معاینه ای و اینها صورت بگیرید. به اینها فتح باب نمیگن، چون مکاشفه شیطانی هم داریم که فتح باب نیست. فتح باب این اطمینان قلب بالاترین مقامشونه. اون هم به قول استادان میشه نخود و کش، میشه راه هست که بینن شما حالا دلگرمی میشه. ولی گاهی بعضی هم همین نخود و کش میشه رو هم خیلی طولانی با اونو هم میدن. ولی انسان خوبه که استقامت بکنه. گفت دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن دراید. اینقدر انسان باید محکم استوار و با استقامت بایسته در مقابل این مسیر و این راهی رو که داره. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زندر برون آید سری. اینقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. انسان استقامت بکنه در استقاصه به امام زمان، و باید استقامت بکنیم در دوران غیبت، و همیشه باید منتظر باشیم. لذا حضرت جواد الائمه انتظار کشیدن رو هم واجب میداند بر ما. ما باید منتظره آمدن امام زمان بشیم. مثلا خود اهل بیت هم انتظار این موضوع رو میکشیدن. تو خب انتظار اونها جنس دیگری داره. ازا همین حضرت جواد الائمه وقتی آمد کنارش، یه حضرت داره گریه میکنه، او هم گریز در فراق مصلح آخر الزمان. امام صادق هم گریز در فراق حجت آخر الزمان. که وقتی رسیدن خدمت امام صادق، میان خیال کردیم که حادثه ای رخ داده، فرزندی از فرزندان حضرت از دنیا رفته، اینقدر حضرت ناله میکرد. همه منتظر شد، ما هم داریم انتظار باید بمانیم. و این که ما رو گول بزنن، ما دنبال یک علائمی باشیم که باید اون علائم بیاد، نه خیر، این علائم میاد حتمیه و غیر حتمیهش، ولی اون روایت که این خدا در یک شب امر ظهور ولیش رو اصلاح میکنه، بختتن دفعتن میاد، مثل بنی اسرائیل که در یک شب خدا امرشون رو اصلاح کرد و فرمان داد به حضرت موسی علیه السلام دستور خروج از مصر رو دادن در یک شب. هیچ کس اطلاع نداره، یکی از همین شب ها شاید یه وقت خبر دادن، ندای آسمانی رو شنیدیم، آیا بشنویم؟ آیا ما آماده هستیم یا نیستیم؟ چه میدونیم امروز روز جمعه است، اگه الان اذان ظهر سپری شد و عصری یا از منا بلند شد انا بقیت الله. کدام یک از ما این آمادگی رو داره؟ همین امروز ظهر که هذا یوم الجمعه و هو یوم کل متوقع فیه ظهور، اگه پسر فاطمه امروز دست به خانه خدا زد و ندا زد الا یا اهل العالم انا امام المنتظر، اگه حضرت فرمود آماده هستیم یا نیستیم، این کنین بعد فکر ظهور باشه، کارامون رو انجام بدیم، اینطور نیست که کارهای ما تعدیل بشه، همه کارام سر جای خودش، اما لحظه ای از این انتظار نباید غافل بشیم. تو لحظه ای که شما فکر نمی کنی، یه سری لحظات شما خیال میکنی که به دنیا داریم میگذرونی، با اهل بیت دستی نمیدونم با کسب و کار دستی، نه همون موقع هم نباید از این امر غافل شد. حضرت تو یک شب خدا امر ظهورش رو اصلاح میکنه، یه آمادگی رو ما باید داشته باشیم، هیچ معلوم نیست، شاید امسال ماه رجب، شعبان، شاید شبهای قدر، چه میدونیم، بالاخره روزی او خواهد آمد، ما باید در انتظار اون روز به سر ببریم. گاهی هم با امام زمان نجا بکنیم، اگر مصلحت پروردگار بر این است که غیبت بیش از این طول بکشد، می شود برای شخص من به تعبیر مرحوم آیت الله عظمای بهجت، میدونم خدا امام زمان از مرحوم آیت الله عظمای بهجت فرمودن امام زمان را دو ظهور است، گاهی برای افراد ظهور فردی است، گاهی ظهور عمومی است. یه سری از آیان هم که میگن برای خودشون ظهور فردی صورت میگیره، گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی روا بود که سرزنش کنی زلیخا را، یا از اون طرف ببینی گرش ببینی و دست از ترنج نشناسی روا بود که سرزنش کنی زلیخا را. استقامت بالاخره نتیجه میده. استاد عظیم و شأن ما حضرت آیت الله شوشتری از رفیق شفیقشون مرحوم حجت الاسلام و المسلمین شرفی نقل میکردن، البته آجاها این شخص رو هم دیده بودن، که یک آقایی از درجه دارهای ارتش بوده در زمان پهلوی، انقلابی درش به وجود آمد، نتیجه این انقلاب توبه شد، اهل عبادت شد، اهل نماز شد، اهل دعا شد، اهل مراعات شد، اهل ترک محرمات شد، اهل انجام واجبات شد. اونتا چون بافت زندگیش بافتی غیر از ای بود، همسر او که زن بد حجابی بود و مقید به این قیود نبود، او رو نپذیرفت، نتونست با او تحمل بکنه. شوهر به او گفت من حاضرم تو رو با همین وضعیت تحمل بکنم، اما تو هم من رو با این وضعیت تحمل بکنی، الان به سلک و لباس اهل عبادت و متدینین در اومده. اما زن نتونست این کار رو بکنه چون خدا نشناس بود. اگر کسی خدا شناس باشد، گاهی بعضی از ناملایمات رو برای خدا تحمل میکنه، چون برای خدا تحمل بکنه. خوشبار کسانی که نوش جانشون هر کاری میخوان بکنن میگن خدایا برای تو انجام میدم، الان داره به من زور میشه ولی برای تو میپذیرم، ای خدا برای تو تحمل میکنم، الان ناملایمات بر من هجوم آورده اما خدایا من برای تو تحمل میکنم، خدایا من خودم رو مقایسه نمیکنم با دیگران، چرا دیگران زندگیشون اینطوریه، او زن بگه چرا شوهر او خوبه شوهر من اینطوریه، او مرد بگه چرا زن اونه، چرا بچه های اون، چرا زندگی مادی، نه من این کار ندارم، فقط خدایا چون میدانم تو بصیری و سمیع هستی به خاطر تو تحمل میکنم ناملایماتو. گاهی بعضی از فشارهایی که بر ما میان، انسان خوبه کاسب باشه با خدا معامله بکنه، معامله با خدا سود محض است، هیچ ضرری درش نیست، هیچ، یعنی گفت آب ریخته رو روغن ریخته رو نظر امامزاده نکن، برای خدا اینطوریه، برای خدا اینطوریه، برای اهل بیت هم اینطوریه. چیزی که اصلا مال جای دیگری میگی به اینجا ما رو سرمایه گذاری میکنیم. مگه امامزاده نفرمود یبن الشبیب این کنت باکی اندشه این فبکل الحسین، هر وقت خواستی برای هر چیزی گریه کنیم برای جد حسین گریه بکن. یعنی طبیعی است شما مصیبت برات وارد بشه گریه میکنی، میگه هم اونجا یا حسین بگو اینو بیار اینجا تو این حساب بریز، اما مشکلات برات فشار میاره چاره ای نداری میخوای گریه کنی بیار اینجا بریز، نداره روغن ریخته رو نظر امام بکن. بله نمیخواد نظر امام زاده هم بکنی، نظر خود امام بکن یا نظر خدا بکن جواب میده. انسان خوبه با اینجا یه دو جمله فقط با خدا انسان در اون حالتش مناجات بکنه اثر میگذاره. زد قبول نکرد این کار رو، در نتیجه از هم جدا شدن، مرد موند و خدای خودش. تمام این اموالش رو فروخت، گفت حالا که این چنینه برم دیگه، رفت سمت عتبات و مشهد و به زیارات پرداخت و توسل به امام زمان. 16 سال طول کشید، 16 سال تلاش، مجاهده، سوختن در فراق، طلب، بریدن از دنیا، این چنین راه می رفتن. بعضی میگن که آقا ما 10 سال ما 20 سال در راه خدا می کجا راه خدا رفتی؟ تو کارا خود هم انجام می دادی، کی تونستی از دنیا تو دل می کنی؟ یه چیزی میخوای بدی جون در میاد بیرون، یه وقتی میخوای بدی میخوای سکته کنی، این که اصلا سلوک بهش نمیگن. 16 سال گذشت از تعلقاتش، از دنیا گذشت. بعد از 16 سال شبی در مسجد جمکران رفته بود برای مناجات با امام حسین. عاشقان حضرت به مکانهایی که متعلق به امام زمان است مثل یک ماهی در دریا در آب برخورد میکنه. اصلا حالشون این چنینه، همه عالم ملک تلق امام زمان هست. اما بعضی از جاها یه خصوصیات داریم، مثلا همه چیز مال خداست، اما بعضی از جاها رو مسجد قرار دادن. حالا مؤمن در مسجد روز ماهی در آب، معلومه که زمین مسجد فرق داره، خیلی متفاوته. شما یه خونه داری، یه خونه 200 متره، همش مال شماست، ولی خب پذیرایش یک لذتی داره، اتاق خوابش طور دیگری، حیاتش یه صفایی داره، دستشوی هم داره، حموم هم داره، انباری هم داره، همه چی مال امام زمانه. دید اول اینه، شما خوشحالی، فخر میفروشی، میگه چقدر حال من خوشی که من رو ملک حضرت برم قدم میزنم، چقدر حال من خوشه، من زیر بارانی قرار میگیرم که به اذن حضرت میاد، به برکت اونا میاد، نفسی میکشم، این همه چی به جای خودش. اما وقتی میان یه مکانهایی که متعلق به امام زمان است حالشون عوض میشه. در جمکران بود یک شخصی آمد جلو، گفت شما فلانی هستی؟ گفت بله. گفت بیا که امام زمان تو رو خواست. کجا؟ من پشت بام مسجد، مسجد قدیم. یه رفتم پشت بام مسجد، حضرتون تعدادی از اعوان و انصار و حواریونش نشسته بودن، من را هم در جمع خودشون جا دادن. امام زمان فرمودن مرحبا به تو، استقامت کردی. میشه یه روزی برای یه کار ما هم، یه استقامت ما هم، حجت خدا یه مرحبا بگه، مرحبا تو که استقامت توبه کردی، اهل عبادت شدی، زن تحمل نکرد جدا شد شد جهزان اینا رو دید مرحبا با تو که استقامت کرد بعد حضرت بلند شدن و فرمودن که تعداد رو که این مخواهید بلند بیایید و او هم گفتن و شما هم بیان اونم با خودش برد حالا یا جز اون سی نفر یا جای دیگری بالاخره عاقبت جواب داد این استقامت او من حرف آخرم اینه که اگر مشکلی غمی همی ناملایماتی کاستی تو زندگی به وجود میاد این رو نعمت عظیم پروردگار بدونید به خدا قسم اگر حال نیاز ما نباشه ما طغیانگری میکنیم ادعای خدایی میکنیم همین حال نیاز ما رو بنده خودش کرده ما باید با مشکلات با محبت برخورد بکنیم که تو باعث شدی که من اعلان نیاز بکنم در برابر خدا من باید غم رو با کمال میل بپذیرم که تو آمدی که من بتونم دو جمله با خدا حرف بزنم یعنی هر جا هر چیزی پیدا کردیم از بابای عالم منتقل بکنیم هر جا گم شدیم اینطور باشیم جواب میگیریم دیگه بدونیم که ما فقط میتونیم به او پناهنده بشیم او هم پناه که عالم از این خوبتر پناه ندارد انشالله همه تون و همه من در پناه حضرت حجت باشیم صلوات عنایت بفرمایید Thank you.